صفحه شماره 138. هیلدی لبخند زنان گفت: همیشه دلم میخواست برم هاوایی. من هاوایی هم بودم، یعنی شوهر کرده بودم و با شوهرم اونجا بودیم، اما بعد طلاق گرفتم. ناگهان و با بدجنسی تمام گفتم: اون هفته بهت خیلی بد گذشت نه؟ نمیبایست این حرف را میزدم. باز هم این خروس بیمحل کار را خراب کرده بودم. گفتم: شوخی کردم دخترا. سامانتا یا گریس گفت: اوه آها. هیلدی سرش را تکان داد: مراد همینه دیگه. سامانتا یا گریس گفت: ها آها. پرسیدم: تا حالا به مونتانا رفتی؟ هیلدی گفت: من و تو بخش اورژانس بیمارستان داوتون کار میکردیم. کار وحشتناک و کسل کننده ای بود. همونجا بود که بدشانسی آوردم و با ایگناتیوس آشنا شدم. سامانتا لبخند زد و به پشتی صندلی تکیه داد. اسمم از آن اسمهایی نیست که زود از یاد آدم برود. با چشمهای شیطانی به من زل کرد، همچنان لبخند میزد. بعد دستها را پشت سر و پشت موهای طلایی رنگش حلقه کرد و گفت: میدونی من تا حالا مونتانا نرفتم. یکی از اون چنجایی است که تا به حال ندیدم. دیگر نتوانستم خودداری کنم. شروع کردم به خندیدن، خنده‌ای که بیشتر رسته میمان. قشقش میخندیدم، طوری از خنده ریزه میرفتم که ایلی کفرش در آمد. هرچه بیشتر از کوره در میرفت من بیشتر میخندیدم. وسط خنده ها بود که همه وسایلم را پرت کرد توی باغچه. میدانستم که آخرین شب زندگی مشترکمان است و گله ای هم نداشتم. دلم نمیخواست کسی فکر کند اهل گله و شکایت هم. ادگار لورنس دکتروف که رمان های او رگا تایم در سال 1975 و بیلی بیتگیت 1989 در ایران به چاپ رسید. در سال 1931 در نیویورک به چشم به جهان گشود. سایر آثارش عبارتند از به دوران سخت خوش آمدید 1960، بزرگ چون زندگی 1966، کتاب دانیال 1971، دریاچه لون 1980، زندگی شاعران 1984، نمایشگاه جهان 1985، کارهای آبی، سیاستهای خدا و گزارش جهان می باشد. نمایش نامش به نام نوشیدنی پیش از شام در سال 1978 در فستیوال تئاتر شکسپیر نیویورک و پس از آن در تئاترهای محلی و دانشگاه‌های سراسر امریکا و نیز در انگلستان و اسکاتلند به نمایش درآمد. دکتروف تا کنون به دریافت جوایز متعدد مؤسسات ادبی ملی آمریکا نایل شده. او عضو انجمن قلم آمریکاست و در نیویورک زندگی می‌کند. صفحه شماره 143. ویلی. یک روز بهاری روی چمنزار پشت انبار قله راه می رفتم و نفس‌های زمین و بوی خوش و مرطوب علف‌های دوروبرم را حس می کردم. پنداشتم که هستی زمین در گرمای خورشید حل می شود و جذبه آسمان سراسر وجودم را تسخیر می کند. رنگ طلایی چمنزار و آبی آسمان چنان درخشان و ابدی بود که بی اختیار خنده‌ام گرفت. خود رو روی علف ها انداختم و بازوهایم را گشودم. کمی بعد رغبتی شدید مرا از خود بی خود کرد. در این حال به طرز شگرفی هوشیار بودم و چشمهایم را بر هر آنچه می گشودم نه تنها با نگاه می دیدمش که بر ژرفای وجودش نیز دست می یافتم. بچه ها به طور طبیعی دچار چنین حالت هایی می شوند. زمزمه ی هستی در وجودم تنین داشت و من مسحور این طبیعت الهام بخش با جهان یگانه شده بودم. پشه های خمار میان علف ها می لولیدم و شبکه توری و مواجی با رشته های بی نهایت ظریف و زیبا می تنین دادن. شبکه چنان ظریف که نفس های زمین آن را به سان امواجی آرام به نوسان در می آورد. آهنگ کند زندگی بر ساقه های علف ها در برابر چشم هایم سیر و سیاحتی شگرف از یک زندگی زیبا می نمود. با این حال در اندیشه معجزه نبودم. حتی معجزه در کشف ذرات پیرامون، میزان و سنجش کائنات نیز مطرح نبود. کوچکترین نشانه های فعالیت هماهنگ با گرمای خورشید بود. خورشیدی که چنان چشم مصری در میان چمنزاری آرمیده و با نیم نگاهی بر آن نور میتاباند. همون گونه که روشنایی خود را بر زمین می پراکند، علف‌های زیر تنم خمیده بودن. چهار ستون بدنم با دست‌ها و پاهایی باز طرحی بر زمین درست کرده بود و من می دانستم که هستی و وجودم همون شکل مطلوبی است که هدفش از قرار گرفتن در این حالت ایجاد ارتباط با من است. گویی سر و دست، پا، بدن، تنها برای ایجاد ارتباط ها فایده شدند و من سوزناک علف‌ها را زیر بدنم احساس می کردم. و اکنون به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودم. در این قسمت از جهان که به دلایل احساس میکردم مسئولیتش را به من سپردن، همه چیز به تعالی رسیده بود. از جا برخواستم و پنداشتم بر جاده های هموار خورشید میرانم. جاده ها در نظرم به تورهای زیبا مینمودن که با خطوط ظریف عطرهای مرطوب زمینی از هم جدا شده بودن و من مجذوب این طبیعت گویه نامرئی شده باشم. به انبار قلعه رسیدم و محو تماشایش شدم. صورتم را در برابر درخشش سفید دیوار گرفتم. به گربه یا سگی میماندم که پوزش را در بردری میساید، با این امید که کسی از راه برسد و در را باز کند. به آرامی از کنار دیوار سفید انبار گذشتم و به پنجره ساده و مربعی شکل رسیدم که شیشه نداشت و چون از داخل تاریک بود و وجودش تنها با خنکای هندسی حجم هوای درون حس میشد، آنجا ایستادم. گویی در حلقوم یک فضای توهی جا گرفته بودم. وجود خیالی چمنزار آفتاب زده را احساس کردم که با شتاب از کنارم گذشت و به سان انفجار سیلی آسیایی نور در تاریکی و همچون دمیدن حیات در جان نیستی به درون انبار خزید و من هم یگانه به این تندر چون پرکاهی به داخل مکیده شدم. با این حال هنوز سر جایم بودم و در یک رابطه محیطی کاملا طبیعی با دور و برم گرمای ملایم آفتاب را بر پشت و خنک‌های انبار را بر صورت خود احساس می کردم. آن تندر طوفانی عالمگیر اکنون در گوشه هایم تنینی آشنا، آرام و لطیف داشت. تنین صدای زنی در حال نجوای عشق. سراپا گوش شدم. گرمای خورشید به شدت بر پشتم میتابید. انگار دستی پس گردنم را میفشارد. صورتم را در پناه درگاهی انبار تاریک و خنک گرفتم و چشمم در امان از نور خورشید روی پوشالها و میان کودها به مادرم افتاد که با وضعیتی بسیار زننده دراز کشیده بود. همه چیز برایم عجیب بود. گویی باد هم نظم حقیقت و منطق را از بین برده بود و این مامان بی‌سیرت شده من همچون سازی به خشونت نواخته و وادار می‌شد در ستایش پلشتی خیش آواز در دهد. چگونه می‌توانم احساسم را توصیف کنم؟ حس می‌کردم استحقاق دیدن این منظره را داشتم. احساس پیروزی می‌کردم اما در این حال فکر می‌کردم خیانت بزرگی در حقم شده. ناگهان حس کردم یارای ایستادن ندارم. سرم را برگرداندم و همانجا زیر پنجره نشستم. قلبم در سینه همراه با آهنگ ضعیف ناله‌های مادرم می‌کوبید. دلم می‌خواست آن مرد را که در حال کشتن مادرم بود نابود کنم. می‌خواستم از پنجره به داخل بپرم و چاقویی به پشتش فرو کنم اما از طرفی دلم می‌خواست مادرم را بکشد. می‌خواستم به جای من او مادرم را از بین ببرد. روی زمین دراز کشیدم و دست‌هایم را بالای سرم گرفتم و با پنجه‌های گره خورده و قوزک‌های جفت شده از سرازیری پشت انبار و از میان علف‌ها و پشت یونجه‌ها و کاه به پایین غلطیدم. همچون غلطکی مکانیکی با نیروی غیر ارادی یونجه‌ها را صاف می‌کردم و هرچه تندتر روی سنگ‌ها غلط می‌خوردم و از میان جویبارها و زمین‌های شخم زده از روی تپه‌های ناهموار و ناقص ترک خورده و نامنظم می‌گذاشتم. خورشید به ضرورت روز به چشمانم بستن می‌تابید. گویی زمین و زمان از کنترل خارج شده بودند. اینها خاطراتی است که حالا به یادم می‌آورم. مردی هستم مسن‌تر از پدرم به هنگام مرگش و برای زنی می نویسم هم سن مادرم که زمان وقوع همه این ماجراها زنی جوان بود با سنی کمتر از نصف سن من. به راستی که این مغز جستجوگر چه سیر شگرفی در عالم خیال دارد. ما دنیا را میدان تجربه می نامیم اما چگونه می توان اینجا در این اتاق و روبروی این میز بود و در این حال نبود؟ اگر خاطر حاصل انگیزش سلولهای بیشماری از مغز است، در این صورت هر چیز انگیزه قوی تر باشد، همچون ندامت یا قبول سرنوشت، تأثیری خاطره نیز ماندگارتر خواهد بود و تا زمانی که انگیزه دیگری جایگزین نشود همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. درست مثل یک ماشین زمان، خاطره به مفهوم فلسفیش نیز نوعی واقعیت است. پدر حالا تو را در جهانی که خود ساخته ای میبینم، از روی کف پوش های براق خانت رد میشوم و سر میز نارخوری مینشینم. من گوله های رومیزی را روی زانوهای دخترم احساس میکنم. پرتو شمع بر صورت خندانت میدرخشد. برآمدگی گردنت را از زیر یقه پیراهن میبینم. جمجمه صورتی رنگت از لابلای موهای کوتاه مدل آلمانیت پیداست. سرت را بلند کرده ای و گرم صحبت هستی و با دست سفید و گوشت هالویت با اشاره تی معنی دار به همسر در آن طرف میز منظورت را میفهمونه. مادر سر و پا گوش از انعکاس شعله های شمع در چشمهایش میدرخشد و من التهاب را در چشمان او میبینم. با این حال کاملا خونسرد است و سخت مجذوب صحبت های تو. گردن بلند و بسیار سفید با زنجیری ظریف آراسته شده که نیمرخ حکاکی شده یه زن زیبایی از دورانهای گذشته به آن آویزان است. رنگ این نیمرخ تراشی کاری شده بسته به تیرگی لباس دلربای مادر معمولا به کرم میزند. نبض گردنش آهسته و آرام میزند. دستهای کوچکش را صلیب کرده و استخوان‌های مچش از زیر حاشیه دستبند بیرون زده. احساس زیبایی در تملک تو بودن. لبانش را به تبسم می‌گشاید. به تو افتخار می‌کند و راضی و خوشحال از اینکه متعلق به تو، کدبانوی این خانه و مادر این پسر بچه است. به معلم سرخانه که آن طرف میز روبروی من نشسته و بی‌جهت ته لیوان شربتش را توی دستش می‌چرخاند و نگاه‌های دزدانه به او می‌اندازد، بی‌توجه است. چشم‌هایش در اختیار شوهر است. پدر، حالا می‌فهمم که احساس مادر در آن لحظه جدی و واقعی بود. حالا میفهمم که هر لحظه از زندگی ما باورهای خود را دارد و آنچرا که ما خیانت مینامیم حاصل یک لحظه از فکر انسان و تمایل و انجامش در آن لحظه معین است. انسان میتواند و به خوبی هم میتواند در لحظات شادی بخش زندگیش شخصی را که خود به او خیانت کرده دوست بدارد و از عشقش لب ریز شود. عشق همه چهره ها، عقاید و ایدال های بشری را زیر و رو و زهر را به شربتی گوارا تبدیل می کند. اما یک پسر بچه چطور می بایست اینها را دریابد؟ به طرف اتاقم دویدم و منتظر ماندم کسی دنبالم بیاید. دلم می خواست کسی جرأت می کرد پایش را به اتاقم بگذارد تا با مشت به او حمله ور شوم. دلم می خواست این شخص مادرم باشد. دلم می خواست به اتاقم بیاید، مرا در آغوش بگیرد، سرم را بین دستهایش بفشارد و مثل همیشه لبهایم را ببوسد. دوست داشتم مثل وقت‌هایی که رنجیده یا غمگین بودم مرا در آغوش بگیرد و در سکوتی آرامش بخش تسالیم دهد. دلم می‌خواست حالا هم بیاید تا مشت بارانش کنم، به زمین بکوبمش و کتکش بزنم و قیافش را بنگرم که زیر باران و مشت و لگد با ناامیدی و وحشتی التماس می‌کند و آن هم وقت تا رمق دارد لگدش بزنم. اما این معلمم بود که لحظاتی بعد در را باز کرد و در حالی که دستش روی دستگیره در بود نگاهی به داخل اتاق انداخت، لبخندی زد و پس از ادای چند کلمه شب بخیر گفت و در را بست. صدای قدمهایش را شنیدم که به طبقه بالا و اتاق خودش رفت. اسمش لیدیک بود، مسیحی بود. هرچه دقت کردم اثری از جلفی، هرزگی یا بیرحمی در او ندیدم. نشانی از ناپاکی یا چیزی که مورد رنجشم شود در او دیده نمی شد. تازه وارد 20 سالگی شده بود. حتی به نظر می آمد نوعی غم و اندوه در چشمانش موج می زند. ذاتاً آدم افسرده‌ای بود و در طول جلسات درس افکارش جای دیگری سیر می کرد. مدام از پنجره به بیرون خیره می شد و آه می کشید. به شاگرد مدرسه ها می ماند. همه این شواهد حکم می کرد تا به عجله قضاوت نکنم و بگذارم زمان سپری شود تا بتوانم به گونه سنجیده نتیجه گیری کنم. کسی نمی دانست که من این راز را پی بردم. تا اینجا من برنده بودم، اما واقعا این طور بود. آنها مرا در تنگنای وحشتناکی قرار داده بودند. دچار سرگیجه‌ای شدید شده بودم، از آن نوع سرگیجه‌هایی که بر اثر یک ضربه مغزی شدید پدید می‌آمد. فهمیدم که در مورد مادر عزیز و مهربان و با ملاحظه‌ام کاری از دستم ساخته نیست. در این حال پی بردم که قدرت تحمل آموزش‌های دلسوزانه معلمم را هم ندارم. در آن تنهایی روستایی چگونه می‌بایست از این بحران برمی‌آمدم؟ با هیچ کس دوست نبودم. اجازه نداشتم با بچه‌های رعیت‌هایی که برایمان کار می‌کردن بازی کنم. در میان تسلیت مادر، معلم، پدر، این مثلث نامقدس پر از فریب و جهل که در 13 سالگی مرا از زندگی واقعیم دور کرده بودند، محصور و زندانی بودم. البته 13 سالگی در سنیت یهودیان سنی است که یک پسر با شادی تمام به دوران بلوغ خیش پا می گذارد. در آن زمان پدرم سرمست از پیروزی‌های زندگیش مزرعی را طبق جدیدترین اصول مدیریت علمی اداره می‌کرد. رعیت‌هایش را به تعجب وامی داشت و باعث حسادت کشاورزان دیگر آن منطقه می‌شد. خورشید محصولاتش را شکوفا میکرد. انجمن کشاورزی گالایشیا به خاطر مرغوبیت شیرهایش به او پاداش داده بود و او غرق شادی و رضایتی وصف ناشدنی بود. کسانی به این رضایت دست میابند که در زندگی از جان خیش مایه میگذارند. پدرم را متعلق به جهانی قدرتمند و شگرف میدانستم که به عنوان یک پسر بچه در تغییرات فصلهای سال تجربهش میکردم. این را که چگونه یک گاو نر باعث به وجود آمدن گاو ماده میشود میدیدم. مادیان را در حال به دنیا آوردن کرهش تماشا میکردم. شاهد پیدایش هستی از تخم بودم. شگفتی های متکثر تالاب ها و چاله ها را به چشم می دیدم و تلالو گل ها و لای حیات را می دیدم که در انتظار بارور شدن می لرزیدن. به هر جا که می نگریستم شاهد جوشش هستی از نیستی بودم. حشرات خود را از درون کیسه های مادرانشان بر سطح آب های راکت می انداختن و برای سیر کردن شکمشان بیدرنگ تکاپو می کردن. هر آنچه که هستی میاب از همان ابتدا راه خود را میدانست و زندگی آغاز میکرد بی آنکه آنچه در پیرامونش میگذشت و یا محیط زندگی کوچکترین تعجبی در او برانگیزد. زمین بزرگ نوزادهای خونالودش را از هر سوراخ و روزنه بالا میکشید و با تلون و گوناگونی تمامی جوهرهای زاینده را در خود پرورش میداد. هر دم شاهد زندگی شگفته‌ای بودم که در آسمان پرواز میکرد. دست باد سپرده می شد، از سوی کوها می وزید، به لایه های زیرین تخت سنگ های مرطوب و سیاه می چسبید، شنا می کرد، از پستان شیر می مکید، می غرید و یا اینکه در سکوت به دو نیمه می شد. من پدرم را در این جهان شگرف جای داده بودم و مالک و مدیر جهان می دانستمش. او در این جهان می زیست، آن را درک می کرد و وادارش کرده بود در خدمت او باشد. از خورشیدش برای شکوفایی قله بهره می برد و موجودات زایه را به زاد و ولد وا می داشت. به همین جهت من خدای این پادشاهی می دانستمش و دانایی و هوشش را بانی نظم موجود و برقراری توازن می پنداشم. عاشقان دوستش داشتم و هنوز احساس لذتی را که از خندانش به من دست می داد به خاطر دارم. لحظاتی را به یاد دارم که دستم را آن زمان که کودکی بیش نبودم روی گونه های اصلاح شدهش می گذاشتم. نفسهایش را به یاد دارم که بوی شراب می داد و بوی تنباکو را در لابلای موهای مجعد و پرپشتش و نگاه به ظاهر متعجبش را در لحظاتی که با هم بازی می کردیم. چشمهایش خمار و عسلی بود که هنگام بازی با من باز و گشاده می شد. از خنده ریسه می رود و دندانهای سفید و بزرگش نمایان می شد. قوی هیکل و چهار شانه بود. استخوان‌بندی من هم به او رفته است. بچه یتیمی بود که از دل کوچه پس کوچه های اروپایی شرقی در آمده بود. همچون دوزیستان داروین که از غر دریا بیرون آمده باشند و بعد مالک زمین همسر پدر شده بود. یهودی بود اما به زبان عبری صحبت نمی کرد. کشاورز بزرگ شده شهر بود. من اجازه نداشتم با بچه های ده بازی کنم یا در مدارس بدوی درس بخوانم. به روی تک زمین ها تنها و جدا از همه زندگی می کردیم. نه یهودی بودیم و نه مسیحی، نه دوست اتریشی ها و مجار ها بودیم و نه دشمنشان. با غرور خیشتن خود ساخته دلخوش بودیم. هنوز هم نمیفهمم که پدر چگونه توانست این شیوه زندگی را انتخاب کند و اینکه چه خشم طوفانزایی باعث شد تا همه بندهای اجتماعی را از دست و پای خود بردارد، آنچنان غیر ارادی زندگی کند و تمام رشته های پیوند با گذشته را بگسلد. تمام زندگیش در برابر شمشیر سوار نظام های مغول، دازهای دهقانان شورشی، خشم بانکدارهای مخوف و نیز در مقابل خورده فرمایشات کاهنین اعظم پایداری و مبارزه کرد. نیروی قدرتمند چون تاریخ اروپا او را به خاطر گستاخیش تهدید میکرد و هر آن انتظار میرفت نابودش سازد و وجود لبریز از جوشش زندگیش را تبدیل به مترسکی کند. اما درست در همین زمان این تحول به راحتی و سادگی تمام انجام گرفت. با یک کلمه از جانب پسرش من مأمور سقوطش بودم. اساطیر، اجداد، فرهنگ، تاریخ و زمان همه به تن در هیبت پسرش ظاهر شدند. چند روزی مادر را زیر نظر گرفتم. جوشش هوس را بر بدنش به خاطر آوردم. چنان از خود بیزار بودم که مادام احساس کسالت میکردم. حالت انزجار شدید و مبهمی داشتم که تا مغز استخوانم نفوذ میکرد. شبها در رخت خواب سختی نفس میکشیدم. تبی وحشتناک و مرموز همچون خوره به جانم افتاده بود و پژمردن میکرد. منظره بدن مادر از مغز بیرون نمیرفت. وادارش میکردم هر شب در رویایم دیوانوار فریاد بکشد. یک روز صبح سحر خیس عرق از خواب پریدم. بختک به جانم افتاده بود و من از ترس اینکه خدمتکار منزل یا مادرم مرا در آن حال و روز ببینند و به خاطر کابوس‌های شبانه ملامتم کنند، با عجله نزد پدر رفتم تا طلب بخشایش کنم. می‌خواستم اعتراف کنم و از او بخواهم مرا ببخشد. گفتم پاپا، روبروی لانه سگ‌ها نشسته بود و ترتیب آمیزش یک جفت سگ نژاد مجارستانی را می‌داد. از اینکه سگ‌ها برای شکار استفاده می‌کردند، قسمت جلوی بدن سگ ماده وسیله کار گذاشته بود تا نتواند از دست سگ نر فرار کند. این وسیله نوعی آلت شکنجه بود و سگ بیچاره زوزه‌های وحشتناکی می‌کشید. اگرچه دومش نشان می‌داد که رام شده، ولی مادام کپلش را برای فرار از حملات سگ نر به اطراف می‌چرخاند. سگ نر هر چه تلاش می‌کرد نمی‌توانست ماده را رام کند. پدر مشت دست راستش را به کف دست چپ می‌کوبید و فریاد می‌زد: زود باش دیگه، کارو تموم کن. آن وقت سگ نر موفق شد و جفتگیری شروع شد. حالا ماده آرام ایستاده بود و عرق از سر و رویش میچکید و گاهگاه ناله هایی سر میداد. بعد سگ نر با پنجه های جلویش بر پشت ماده ایستاد، به نفس نفس افتاده بود و له له میزد. آنها منتظر بودند تا خستگی پس از جفتگیری از تنشان بیرون برود. پدر کنار آنها زانو زد و با چند کلمه محبت آمیز آرامشان کرد و گفت: چه سگهای خوبی، چه سگهای خوبی. و بعد رو به من کرد: آدم باید اینجور مواقع مواظبشون باشه، بیشتر وقتها زود از هم جدا میشن و خودشون رو اذیت میکنن. گفتم پاپا، سرش را برگردان. و همانطور که کنار سگها زانو زده بود نگاه هم کرد و من شادی و شکوه را در چهرش دیدم. پاشه های شلوار کارش را توی چکمه های سوارکاریش فرو کرده بود، یقه پیراهنش باز بود و موهای سیاه و مجعد سینه‌اش تا زیر گلو بالا آمده بود. گفتم پاپا، اسم اینا رو باید بذاری ماما و لدیگ. آن وقت چنان با سرعت برگشتم که تغییر حالتش را ندیدم، حتی صبر نکردم ببینم متوجه منظورم شده یا نه. برگشتم و دوان دوان دور شدم، ولی حتم دارم که او دیگر مرا صدا نزد. خانه ما اتاق آفتابگیری داشت که دیوارش شیشه‌ای بود. سقف شیشه‌ای نازک و سبزش با مهارت و به سبکی خاص برش خورده بود. این اتاق در ناحیه‌ای که ما زندگی می‌کردیم چیز تجملی به حساب می‌آمد. مادرم علاقه زیادی به آن داشت و پرش کرده بود از گیاه و کتاب و خوش داشت توی این اتاق روی یک صندلی لم بدهد، کتاب بخواند و سیگار بکشد. همانطور که حد زده بودم آن روز هم توی این اتاق بود. خیره خیره و با تعجب و شگفتی نگاهش کردم. می دانستم چه سرنوشتی انتظارش را می کشد. به طرز غریبی زیبا بود. موهای سیاهش را از وسط باز و پشت سرش جمع کرده بود. دستهای کوچکی داشت و چانه زیبا و دوست داشتنی که در قسمت زیرین کمی گوشتالو شده بود و خبر از راحت طلبی می داد. اما برای یک مرد این راحت طلبی در مقایسه با زیبایی گردن ناچیز بود. مرد هرگز خوش ندارد آینده را پیش بینی کنند. از آنجا که این زن مادرم بود، هرگز به این مسئله فکر نکردم که او چندین و چند سال از پدرم جوان‌تر است. پدر با مادرم زمانی که یک دختر دبیرستانی بود ازدواج کرده بود. مادر از سه خواهر دیگر خانواده بزرگتر بود و پدر و مادرش آرزو داشتند دخترشان در رفاه و خوشبختی زندگی کند و این نعمت را تنها یک مرد کامل و با تجربه می توانست به او ببخشد. پدر و مادرها از نیروی جنسی مردان در این گونه ازدواج ها هم بیخبر نیستند، همه چیز را به خوبی می دانند. با تعجب و ترس به مادرم خیره شدم. صورتم سرخ شد. مادر گفت: چی شده؟ کتابش را زمین گذاشت، لبخندی زد و دستهایش را به طرفم دراز کرد و گفت: ویلی چی شده؟ خودم را توی بغلش انداختم و هق هق گریه را سر دادم. در آغوشم گرفت، اشکهایم لباس تیرهش را خیس کرد، سرم را بین دو دست گرفت و زمزمه کرد: ویلی چی شده؟ چه بلایی سر خودت آوردی؟ ویلی بیچاره من. بعد که دیگه گریه ها نفسگیر و جنون آمیز شد، با دو دست محکم بغلم کرد. اشک و آب بینی صورتم را پوشانده بود. چشم های مادر از تعجب گشاده شده بود. آن شب صدای تکان دهنده کتک خوردن مادر را از توی اتاق خوابشان شنیدم. نظیر این صداهای رعب‌انگیز کتک زدن زنان را بعدها در برلین پس از جنگ شنیدم. اوباش‌های فریکورپس توی خیابان‌ها به زن‌هایی که از فاحشه خانه بلند می‌کردند حمله ور شده، لباس بر تنشان می‌دریدند و آنها را زیر باران قلب سنگ می‌گرفتند. روی تختم نشستم، نفسم به سختی بالا می‌آمد، وحشت زده بودم و در این حال احساس هوشیاری می‌کردم. با مشت به کف دستم کوبیدم و زمزمه کردم: یا الله حسابشو برس. اما دیگه بیش از اون نتونستم تحمل کنم. دوان دوان به اتاقشان رفتم و بین آنها ایستادم. مادرم را که جیغ می‌کشید در آغوش گرفتم و بر سر پدرم فریاد زدم که که بس کند، اما پدر از پشت سر من با یک دست به موهای او چنگ انداخت و با دست دیگر مشتی حواله صورتش کرد. من که از کوره در رفته بودم مادرم را عقب زدم و بر روی پدرم پریدم و در حالی که با مشت می زدمش داد زدم می کشم. این واقعه سال 1910 در گالیسیا اتفاق افتاد. به هر حال حتی بودن من هم همه چیز می بایست نیست و نابود می شد. هارولد جفی از نویسندگان موج نوع ادبیات آمریکا است. وی ناشر نشریه داستان‌های بین‌المللی می‌باشد. نویسنده دو رمان است به نام‌های دوسیندوز 1983 و مولز پیتی سال 1979. پوست بره ایرانی. به یاد مایکل استوارت. مصمم بودم هرگز تسلیم نشوم. ریچارد رایت از کتاب آتش آمریکایی. چه کسی آنتونی پارچمین 19 ساله را کشت؟ او در حال نوشتن واژه پرتنین راست بر واگن متروی خط IRT ایستگاه نیوز کشته شد. ساعت 2:30 بعد از نیمه شب به پنجشنبه بود. اواسط تابستان چه کسی فرانتس فانون اهل مارتینگ فرانسه را کشت؟ خونش سرشار از بلبل‌های سفید بود. پوست سیاه، بلبل‌های سفید طغیانگر، موجودی خطرناک در پاریس، مرگ در 36 سالگی، مکان نیویورک، علت سرطان خون. آنتونی پاشمند با مادر و خواهرش از جامائیکا منطقه وست مینستر به محله کراوان هایتس بروکلین آمد و با خاله و سه فرزندش که اهل کنزینگتون جامائیکا بودند هم خانه شد. پدر آنتونی که یک راستا بود چی؟ او هم با ضربات کارد یک مارون کشته شد. پاورقی. مارون ها سیاه پوستان کوهنشین و جنگی آنتیر که نیاکان آنها غلامان فراری بودند. ادامه. مارون ها اولین چریکی های جامائیکایی نگذاشته بودند آب خوش از گلوی انگلیسی ها پایین برود و آخر سر هم تارمارشان کردند. راستای سیاه پوست به دست یک مارون سیاه کشته شد. آنتونی پارچمن در حال نوشتن واژه سهرامیز راست دستگیر شد. چه کسی کتکش زد؟ پلیس. چه کسی او را به قتل رساند؟ پلیس. پرستار بیمارستان بلویو به خبرنگار سمج روزنامه‌های محلی سیاهان گفت وقتی جسد نیمه جان آنتونی پارچمنت را به بخش اورژانس بیمارستان تحویل دادند، دستهایش با 4 جفت دستبند زنجیر شده و بدنش پر از آثار ضرب و شتم بود. همه جایش از فرق سر تا نوک پا. 12 روز پس از قتل آنتونی پارچمنت، پزشک قانونی شهر نیویورک این خبر جنجال برانگیز را منتشر کرد. هیچ گونه اثری از ضربات جسمی مشاهده نشد. علت ظاهری مرگ سکته قلبی در اثر افراط در مصرف کوکائین. پسرک پیش از دستگیری نوشت راست هنوز آنجاست، در میان هزاران خطوط و تصاویر نقاشی شده در تماشاخانه سیاهان فقید و تا زمانی که اثرش را محو کنند آنجا خواهد ماند. کاری که به زودی انجام میگیرد. سفیدها از اتوبوس، ماشین و تاکسی استفاده میکنند. غیر سفیدهای فقیر سوار مترو میشوند و تنها همین چند سیاه‌پوست حقیر با ناله های خود شهر را به سطوح آوردند، ایالت را به سطوح آوردند. ما فقرای خود را داریم و فقرای نجیبی داریم، پس به من بگو چه کسانی از مترو استفاده میکنن و چه کسی مردان سیاه‌پوست را دستگیر نمیکنن. راست. استی بیکو تمارز میکرد. هیچ کسالتی نداشت. مادر آنتونی پارچمنت و خالش نظر پزشک سفید پوست نیویورک را پوچ دانستن و با قرض مبلغی پول پزشک متخصص استخدام کردند و گزارش این پزشک مطلبی را تایید کرد که من و شما می دانیم. 60 ضربه هولناک بر قفسه سینه، ضربات متعدد بر جمجمه، ضربیدگی ستون فقرات، مرگ بر اثر جراحات وارده. کوچکترین اثری از مصرف کوکائین مشاهده نشد. 5 هفته پس از اعلام این نتایج جداگانه و پس از عصیان شهروندان سیاه پوست محل، پزشک قانونی نیویورک گزارش اولیه‌اش را به این شهر اصلاح کرد. آثار مختصری از ضربات مغزی، احتمال ضربدیدگی شدید ستون فقرات. راست سهرامیز. در کشور مادر حبشه هستیم. مارکوس گاروی را به خاطر آوریم. تفاری مکنون حایل سلاسی امپراتور حبشه را باید پرستید. شیر یهودا حشیش مقدس است، چون آدم را به حقیقت می‌رساند. ریشه ها، غلات، حبوبات، میوه‌های کم ضرر بدون گوش مقدسند. از حبشه که بگذریم، شهر بابل جلوه می‌کند، ولی در بابل چه باید کرد؟ بلعید بالا آورد، شهادت داد، نوشت. و پلیس ها، آنهایی که آنتونی را کتک زدند و به قتل رساندند، چه کسانی بودند؟ سه سفید پوست، سن 27 تا 41 سال، دو نفر متأهل و دارای اهل و عیال و ساکن محله کوینز، نفر سوم ساکن استتن آیلند، هر سه اعضای معتبر انجمن نودوستان اداره پلیس. وقتی از آنها سوال شد که واژه راست برایشان چه مفهومی داشته، دو نفرشان گفتند قدرت سیاهان، دیگری گفت قدرت سیاهان و هروئین. وقتی سوال شد که زدن کسی به جرم نوشتن یک کلمه بر روی در پر از خطوط یک قطار مترو را چگونه توجیه می‌کنند، از دادن جواب تفره رفتند. چه کسی از پلیس‌ها سوال کرد؟ من. تو کی هستی؟ هیچ کس. تو سفید پوستی؟ نه، منظورم این است که بله هستم. خانواده پارچمن در کراوان هایتز بروکلین وضعیتی ساده داشت. مادر هیاسینت در خشکشویی محل کار میکرد. دو خواهر نوجوان به دبیرستان توماس جفرسون میرفتن. آنتونی در جنوب ماناهاتان در یک بازار پوشاک کار میکرد. با یک گاری دستی پوست خز و سمور و برای ایرانی را از کارخانه تا سالن نمایشگاه حمل میکرد و دوباره برمیگردند. آن هم از میان خیابان‌های شلوغ. پوست بره ایرانی، خاکستری یا سیاه براق، بره تازه‌زایی که دنیا را ندیده، سرش را بریده بودن، بره قره گل با پشم‌های فرفری. چه کسی پاتریس لومونبا را کشت؟ پاورقی. نقل قول‌های از رابرت آرمیجو در نشریه والکان در شعری با عنوان پاتریس لومونبا.